آقای سید کمال الهیدری اونجایی که بیان میکنه روش ما، میفرماد اولا که روش ما اینه که ما ببینیم از طرف خودمون با مبانی خودمون دلیل قابل ملاحظه داریم یا نداریم. اینجاست که میگفتش که اونایی که شنیده باشن میگه که من کار به روش دیگران ندارم، شما با یه روش ثابت میکنیم و با یه روش ثابت میکنیم. سوال مخالف از من چیه؟ اینه که آیا تو، یعنی به من میگه آیا تو میتوانی ولادت امام زمان را ثابت کنی؟ من میگه من با مبانی خودم میتوانم. شما این مبانی منو قبول ندارید، خب برید با هر روشی میخواید مخالفت کنید، رد کنید یا قبول کنید، ولی من با مبانی خودم، با صغرا کبرای خودم به این نتیجه میرسم، لذا من نیاز ندارم مبانی مو حتما شما قبول داشته باشید. این دو تا بحثه. یه وقت میگیم المهدی عند اهل سنت چجوریه، یه وقت میگن المهدی عندکم چجوریه. المهدی عندنا با مبانی ما اثبات وجود مبارکش میشه یا نمیشه. دیگه اینجا بحثای شیعیه، راجع کردید، نه بحثای اهل سنت. بعد یه حرف خیلی مهم میرو اومد مطرح کرد ایشون، اومد گفت آقا روش رجالی نزد اهل سنت هم دو گونه کلی داره. یه جایی برخی مثلا شعیب الارنعوت یا مثلا فرض بفرمایید البانی، اینا سندی هن باز، یعنی قرائن به دردشون نمیخوره. یه جایی بعضیا از جمله خود ابن تیمیه که شیخ السلفیه است میاد میگه که آقا ما اگر روایتی داشته باشیم که معاذدتشون کنن اخبار، یعنی در یک مسئله چند تا نقل ولو ضعیف داشته باشیم، میتونیم به اطمینان برسیم این مسئله اصل داشته است. روش رجالی مثلا ابن تیمیه هم، حالا ابن تیمیه با ما هر اختلافی داره، در اینجا باهاش روش قمی ها و به ویژه آقای حیدری با او متفاوت نیست در این مسئله، در این مبنا. یعنی چی؟ یعنی که شما میبینید 5 نفر 6 نفر 10 نفر میان نقل میکنن، اینا رو اصلا ضعیف میدونید، ولی این نقل های متعدد، این نقل های متعدد باعث اطمینان به صدور روایت برای شما پیدا میکنه. اومد اول ملاک سید کمال ملاک تیمیه رو بیان کرد که اینجا اگه شما بدید صوت رو گوش بدید دقیقا میبینید که میاد از آثار ابن تیمیه مطالبی رو نقل میکنه که ابن تیمیه خلاصش اینه که اگر ما روایتی رو داشته باشیم از طرق ضعیف نقل شده باشه ولی تعدد نقل باشه میپذیریم. همونطوری که میبینید مثلا میگه اگر دیگه اون وقت جایی روایتی با سند صحیح داشته باشیم و قرائن و طرق متعدد ضعیف هم داشته باشیم، این هی اطمینان ما رو به صدور بیشتر میکنه. روش قومی هم همینطوری، روش تجمیع زنون، ما توی یه مسئله میبینیم 8 نفر 10 نفر، شما میبینید مثلا یه نفر راجع به کنسرتی اظهار نظر کرده 10 جا نقل شده، همش هم از یه طریق نیست، یعنی تای همش به یه خبرگزاری نمیرسه، 10 تا نقل شد از 10 تا شاهد عینی که ما نمیشناسیم، انصافا اطمینان به صدور پیدا میکن. حالا اگر یه جایی روایتی بود که طریقش هم صحیح بود، یعنی یه ثقه گزارشگر بود، یه ثقه که گزارش کنه میشه خبر واحد، خبر واحد میشه ظنی، درسته؟ یه ثقه نقل کرد شد خبر واحد، بعد طرق متعدد ضعیف یا قوی معاذدت و پشتیبانی میکنن، همون حرف رو از افراد دیگری دارن نقل میکنن، گزارشگرها متفاوتن، حالا یا نمیشناسیمشون یا میشناسیم. وقتی یه دونش صحیحه که ظن به صدور صادر میکنه، که ما اصلا خبر واحد حجتون رو همینو میگیم دیگه، میگیم وقتی ظن به صدور پیدا کنیم تمام، خبر واحد ظنیه دیگه، و بعد معاضدت میشه، افراد زیادی نقل میکنن، نقل روی نقل، تلقیه به قبول میکنن خبر طرف رو، همه میپذیرن، این ما رو به قطع به صدور میرسونه. در روش قومی ها اینطوریه، یه گزارشی نقل میشه، ده ها نفر اون رو تایید میکنن با اخبار خودشون. مثلا یکی میگه ما رفتیم فلانی گفت من امام سامان رو دیدم، نقل های فراوان دیگه ولو اینا خبر صحیح نیستن، همون محتوای صحیح رو دارن پشتیبانی میکنن، طرق شواهدش محسوب میشن. وقتی شواهدش محسوب میشن تو مکتب قوم اطمینان به صدور ایجاد میشه. راجو کردید و میگه در مکتب ما اطمینان به صدور هست، اطمینان هست که ثقات تلقی و قبول کردن، امام زمان رو دیدن. اما در منهج رجالی آیت الله خویی مشکل هست. چیه اون؟ یه جمله ای گفتیشون الان اگر میشنیدید میدیدید که میگفت مثلا ضعیف و بذارید کنار ضعیف مثل زمیمه کردن حجر به جنب انسانه، انگار یه سنگ بذاری بغل یه آدم، هم آدمه تغییر نمیکنه نه هویتش تغییر میکنه. قرائن در مکتبهای خویی اهمیت نداره. آقای خوییه و یه روایت ضعیف، آقای خوییه و یه روایت صحیح، آقای خوییه و یه روایت صحیح و ده تا ضعیف، اون ده تا ضعیف هیچ کمکی به صحیحه نمی کنن. آقای خوییه و یه روایت صحیح که یه روایت صحیح اطمینان به صدور ایجاد نمی کنه. یه آدم راستگو حرف بزنه اطمینان به صدور آدم پیدا نمی کنه، قسم بخوره مطمئن باشه. لذا میگه در مکتب آقای خویی ولادت امام زمان قابل اثبات نیست، ظنیه. به درد نمیخوره شما ظنی بخواید حرف بزنید، در حالی که تو مکتب قمیین، البته مکتب آقای حیدری یکم هم متفاوت از قمیین هست منتها تقریبا همونه، اونجا اطمینان به صدور ایجاد میشه. پس روش اثبات چیه؟ میگه آقا من با مبنای رجالی خودم که تجمیع ظنون و قرائن است یک خبر عرض کنم معتبر دارم، یک عالم شاهد براش دارم، اطمینان پیدا میکنم. ولی در مکتبهای خویی این شاهدها وجود ندارن، شاهدها شاهد محسوب نمیشن، شمایید و یک خبر، و یک خبر حد اکثر ظن به واقع ما میده نه اطمینان. چون ظن واقع میده اطمینان بخش نیست، لذا نمیتونه وجود مبارک آن زمان رو ثابت کنین. مدعای آقای حیدری در این مسئله است. در واقع این همون بحثی که میشد ما راجبش با هم گفتگو کنیم. اما یه بخشای دیگه هم موند غیر از ولادت امام زمان سلام الله علیه، اونم مثلا فرض بفهمید که وجود مبارکش الان کجاست. این اون چیزایی که باعث فکر بشه و اختلاف نظرم هست. آیا در کره خاکی حضرت زندگی میکنن؟ یا نه در آسمان ها در بهشت متنعمن؟ از ظهوری که ما داریم و برای مثلا حضرت عیسی ینزل داریم، ولی برای حضرت از عبارات نزول و ینزل استفاده، ینزل استفاده نشه و یظهر و اینا استفاده شده، معلوم میشه که متفاوت از جناب عیسی سلام الله علیه باید باشه. اما این که حضرت الان کجاست؟ توی شهرها زندگی میکنه؟ توی بیابون زندگی میکنه؟ آیا ایشون دیدن؟ ندیدن؟ یه چیزی آقای حیدری میخواد بگه، بنده با یه نحوی باش موافقم، اونو توضیح میدم ببینید. ایشون میگه برای من ثابت نشده احدی وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه رو در دوره غیبت دیده باشه. ایشون میگه برای من اطمینان آور نیست. من اینو بحث و کار ندارم، اما با استفاده از یکی دو تا روایت برداشتم اینه که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که از خوبان بعد از مرگشون یا به افراد خاصی بیان کردن از توجهت رو دیدن، باید دقت بشه. اونم این هست، در روایات ما برای یاران امام زمان سلام الله علیه، اون حلقه اول ویژگی های حیرت انگیزی بیان شده، به گونه ای که اون افراد خاص حلقه اول صاحب ولایتن و توان تصرف در عالم تکوین دارن به برکت امام زمان سلام الله علیه. و بعد حلقه دومیان به برکت وجود حلقه اول که واسطه فیضن از امام زمان سلام الله علیه، اونها هم دست به بعضی از چیزها دارن. حالا یک دو تا روایتشو میخونن. لزام خیلی از افرادی که اومدن گفتن ما حضرت رو دیدیم دروغ شاید نگفتن، بزرگان عالمان، ولی بعد از اونها پرسید از کجا که نوکر حضرت رو ندیدید، چون چهره حضرت که نمیشناختید. درسته؟ عرض کردم بعد دید که آیا اون نقل چقدر معتبره. اونی که ما برداشتمون اینی که معمولا که حضرت خودشون معرفی نمی کنن، شما تیپ این خاطرات و رؤیت ها رو دیده باشید، طرف در یه جای گیر کرده، یه فردی اومده ایشونو میشناخته، ایشونو نجات داده. بعد مثلا فرض بفرمایید این فرمایش آیت الله وحید در مورد این کشیکچیه هست که در اصفهان در تخت فولاد دفنه. ماجرا اینه، مرحوم خانساری که صاحب روضات الجنات، خب آل خانسار، آقا حسین خانساری که به لمعم عرض کنم خدمت شما حاشیه معروفی داره، آقا جمال و آقا حسین خانساری که مال قرن ده و یازده، آدم های مهمی هن. اینا یه بقعه بزرگی توی تخت فولاد دارن، فرزندانشون هم که هم از علمان اونجا دفنن. مرحوم خانساری صاحب روضات الجنات مثلا 170 سال 200 سال این حدودا بعد از این بزرگان آقا جمال و آقا حسین خلاصه زندگی میکرد، از آل هموناست. ایشون وصیت میکنه منو اونجا دفن نکنید، فلانجا دفن کنید. توجه کردی؟ یه جای بیرون از بقع منو دفن کنید. میپرسن آقا چی شد که شما همچین نیتی کردید؟ خب شما کنار جدتون باشید، اینجا بقعه است، و اگه تخت فولادش فرده باشید حال خانسار رو دیده باشید، یه جای جالبیه، بقعه‌ای داره و مسجد ماننده و قبور علما هست و مردم توش عبادت میکنن و شبای جمعه بعد وقتا کمیل توش میکنن و نه، چرا اینجا دفن نکنیم؟ ایشون میگه یکی از تجار اصفهان بود، او وصیت کرد منو اینجا دفن کنید، منم میخوام نزدیکش باشم. اینو از حضرت وحید شنیدم. بعد بهش گفتم تو چرا میخوای اینجا دفن بشی؟ گفت یه قصه ای داره، من رفتم برم حرم خداوند یعنی مسجد الحرام، تو راه حج میرفتیم، از عراق میرفتیم اون وقتا، رفتم عراق نجف، یه حواله بعد من میرفتم پاس میکردم مثل چک امروز، تجار اینجوری بودن دیگه، همدیگر میشناختن، پول با خودش میبردن، راهزنا میدزدیدن، ولی حواله رو با یه مثلا علامتی چیزی بینشون بود که میرفتن اینو نقدش میکردن. گفتم من میرم یه خودی که راه افتادیم از نجف زیارت کنیم، زیارت کردیم، رفتیم بیرون از شهر که بریم به سمت مثلا کاروان راه بیفته به سمت حجاز، من یادم افتاد که باید برم این حواله رو پولش کنم برای مسیر مثلا این چند صد کیلومتر یه تیه مقدار پول لازم دارم. گفتم شما برید تا من بیام، من عرض کنم خدمت شما که تا برم توی شهر رو اینو پول کنم و بیام و اینا، مثلا دیدم شب شد چی شد، یا خواستم بیام بیرون دروازه شهر بسته بود چی شد که تأخیر افتاد، خواستم بعدن بیام تو بیابون گم کردم راهو، رفقا رو گم کردم، به حال اضطرار افتادم، تو بیابون گرگ و سگ و فلان، حالا من این تیکش ها دقیق یادم نیست. خلاصه حالا استرار رفتم این رفقا رو پیدا نکردم، اینا رفتن دیگه. یا صاحب از زمان و ادرکن و اینا گفتم و دیدم یه نفری اومد که خیلی جنده پوش هم بود ظاهرا، خیلی ظاهر ساده ای داشت. بیا دست من گرفت و بیا با هم بریم. با هم یه چند قدم که رفتیم، عرض کنم خدمت شما که حالا شاید مثلا جاهای دیگه عتبات مقدسات دیگه رو هم زیارت کردیم، یا من یادم نیست، چند قدم رفتیم بعد از اینکه من چند روز گم شده بودم، نمیدونستم رفقام رسیدن. چند قدم که رفتیم دیدم رسیدیم به حجاز. چند قدم رو بیشتر نرفتیم، رفتیم خلاصه ایام حج بود و مثلا حجمون رو انجام دادیم و اعمال و مدینه و فلان با هم بودیم. بعد میگه که من رفقا رو دیدم و اینا، بعد گفتم میخوای با هم برگشتنه برگردیم بریم عتبات. اونا دیگه وقت نمی‌کردن، اونا از مسیر خودشون میمدن ایران. گفته بیا ببرمت، عرض کنم خدمت شما که عتبات رو یه بار دیگه زیارت کنیم. میگه منم گفتم باشه و به من فقط یه وصیت کرد، گفت من موقع مرگم از تو میخوام تو وصی من باشی، منو دفن کنی فلان جا. میگه منم گفتم اینقدر به من لطف کرده، گفتم باش. خلاصه دوره از حج که تموم شد و خداحافظی کردیم با رفقا، برگشتیم چند قدم رفتیم دیدیم نجف، زیارت کردیم و خلاصه حال و حول زیارتی و اومدیم اصفهان. یه چند وقت که گذشت یه روز اومد به من گفت وقتش همون روز که فلان روز من از دنیا میرم، منو مثلا این کفنمه اینجا دفنم کن، اینجا بشورنم، اینو چیکار کن. میگه من بهش لذا منم برای همین گفتم منو نزدیک او میخوام دفن کنی. الان بنده خودم از نزدیک دیدم بقعه صاحب روضات الجنات نزدیک قبر این آقا است که میخوام دارم با جایی صحبت میکنم. خیلی نزدیک نیست تا بگم مثلا یه متر دو متر، ولی بیرون از بقعه خودشونه. بعدن چون شخص مهمی بوده صاحب روضات الجنات، دور رو قبر اون یه بقعه زدن، ولی اون کشیکچی مرحوم کشیکچی بیرونه کنار یه گوشه ای که اونجا مردم انقدر هی توسل میکنن و نخ و مخ میمندن، برید معلومه یه جاست انقدر پارچه به در دیوارش بستن که این توریا زدن معلومه ثبت شده اصلا، انقدر چیز بهش گره زدن. بعد مرحوم صاحب روضات الجنات گفته اون مرحوم من معین چیچی که مثلا تو تاجر معروفی بود به من گفتم، من به اون ژنده پوش گفتم ببین، اول که میگه از چهرش باورم نمیشد که امام زمان باشه، بعد مثلا احساسم کردم عوامه ولی ویژه است. گفتم آقا تو آقا رو دیدی؟ میگه من یه آهی کشید گفت هیهات، هفت نفرن که اونا با آقا در ارتباطن، ما گاهی توسل میکنیم یکی از اون هفت نفر رو میبینیم. توجه کردید؟ و اون مرحوم کشیکچی الان قبرش اصلا زیارتگاهه در تخت فولاد. خلاص هم این ماجرا چی بود؟ این که خیلی وقتا طرف گیر کرده یه جا، مثلا این پریشبا میگفت من مادرم مثلا فرض کن مادر بزرگم مادرم رفته بوده حج گم کرده بوده تو تاریکی شب مثلا کاروان رو گم کرده، مثلا 80 سال پیش 70 سال پیش میگه رفتم رو با من میگه مادرم که مادر بزرگم رفتم رو اوره عرض کنم که کعبه وایستدم گفتم خدایا ما مهمونتی راه گم کردم، من اینجا ما صاحب مگه نداریم. میگه توسل به امام زمان کردم، یه نفر با لباس هندی اومد گفتش که مثلا ننه یا چیچی این، حالا یا شاید اون موقع جوون بوده، این گوشه مثلا دامن لباس منه بگیر دنبال من بیا. یه چند قدم رفتیم رسیدیم به مثلا محل اون هتل اون هر جایی که بود که مثلا روزای عادی 20 دقیقه طول می‌کشید، الان 5 دقیقه 3 دقیقه 2 دقیقه شد. او مثلا همین دیشب اتفاقا میگفت او زنش این بوده که مادر بزرگ امام زمان رو دیده. من گفتم از کجا امام زمان رو دیده؟ این حالتی که شما به کسی حرف نمیزنی یه نفر میاد مشکل رو حل میکنه، برای بعضی از نزدیکان ما تو جمکران رخ داده که یه گرفتاری داشته یه نفر اومده گفته که این داروشه اینو بزنید تو آب حل کنید بخوره خوب میشه. خب اما این نمیشه ادعای امام زمان بودن کرد. بعضی وقتا چون هیچ کس از درد آدم خبر نداره، با آدم احساس میکنه که لواط خود حضرته. عرض کنم محضر شما که آقای سید کمال الهیدری اینجا میگه که آقا اصلا برای من اطمینان این که کسی امام زمان خود حضرت سلام الله علیه رو دیده باشه اطمینان ندارم. و انصافا هم سخته بگیم کسی امام زمان خود حضرت رو دیده و حضرت خودش رو معرفی کرده، این اطمینان بهش زیاد نیست، مگر اون کسانی که ادعا کردن. بعد وقتید که کی ادعا کرده، بعد اونی که ادعا کرده عرض کنم خدمت شما به طریق معتبر رسیده یا نرسیده، اینجا ممکنه کسی دیده باشه، کسی به مقام رسیده باشه حضرت رو دیده باشه. و آقای حیدری اینجا استدلال روشنی نداره برای محال بودن، یعنی احدی نمیتونه امام زمان سلام الله علیه را ببیند، ولی جمعش به نظر ما اینه که انصافا اکثریت افرادی که خیال کردن امام زمان رو دیدن اینا بله نمیتونن اثبات کنن و حدس میزنن از این که گرفتاریشون رو در یه بیابون یه نفر حل کرده. بله هم به یمنهی روز قلورا قطعا هر خیری در این عالم هست به وجود از دوجته، اما از کجا که نوکری از نوکران نوکرانشون نبوده اون فرد. و اثبات این مسئله واقعا مشکله، به ویژه اینکه خیلی از اون مطالبی که کسانی که مشرف شدن اگر محضر حضرت گفتن اینها بعد از مرگشونه و طریق تحقیق معمولا بسته است. حجم فرمایید. اما من استدلال روشنی برای محال بودنش نمیشناسم که بگن نمیشه دید، چون در روایات برای یاران حضرت یه چیزایی نقش شده که چه بسا کسی ادعا کنه. دو سه جملهشو میخونم ببینید. یعنی بنده ادعا میکنم بعضی از این مطالبی که درباره حضرت ما داریم در منابع درباره یاران حضرت داریم انصافا حرفایی که شبیه حرفایی که برای ائمه میزنیم. و استدلالم به عرض کنم خدمت شما که روایات از جمله حدیث جابر که حدیث بسیار مهمیه. حدیث جابر آقا از چه جهت مهمه؟ از اون جهت که شیخ مفید که خیلی سخت گیره در بحث روایاتی که میخواد استفاده کنه در عقیده، برای امامت امام سجاد استناد کرده به حدیث جابر. حالا غیر از این که مثلا مرحوم کلینی نقل کرده، خصیبی که ما قبولش نداریم ولی قدیمی تر از کلینیه نقل کرده، شیخ صدوق نقل کرده، شیخ طوسی نقل کرده، عرض کنم خدمت شما که شیخ مفید نقل کرده، شیخ این مشایخ اصلی قدیمی ما همه نقلش کردن با اختلاف خیلی کم و بعد سندش معتبره. شیخ مفید اومده بهش استناد به برای امامت امام سجاد صلوات الله علیه به این استناد کرد و این به نظر بنده خیلی مهمه. در این حدیث جابر که حدیث بسیار پر اهمیتی عظمت جابر رو نشون میده، یه عباراتی در مورد ائمه هست که الان با هم مقایسه کنیم شما میدید یاران امام زمان رو حیرت انگیز معرفی کرد. من متن کافی رو برای شما میخونم. متن کافی اینطوریه، حالا سعی میکنم خلاصه کنم همشو نگم. متن کافی اینطوریه، اولشو بگم براتون. محمد ابن یحیی و محمد ابن عبدالله ان عبدالله ابن جعفر ان حسن ابن ظریف ان علی ابن محمد ان صالح ابن ابی حماد ان بکر ابن صالح ان عبدالرحمن ابن سالم ان ابی بصیر ان ابی عبدالله قال امام صادق فرمود قال ابی لجابر ابن عبدالله الانصاری، بابام امام باقر به جابر ابن عبدالله الانصاری فرمود ان لی الیک حاجه، من یه نیازی دارم، کارت دارم. فمتا عرض کنم زمانی که تو توان داشتی، وقتشو داشتی، درد سر نمی افتادی به من بگو، ان اخلو و بکه فاسالک عنها، بگو من با تو یه خلوتی داشته باشم، یه کار خصوصی باید دارم. جابر گفت ایل اوقات احببته فخلا بهی فی بعض الایام، گفت هر زمانی که شما دستور بدی من در خدمتم و با هم خلوت کردن. کار چقدر مهمی که امام باقر می فرمود که وقت داری. بعد فرمود بهش امام صادق فرمود یا جابر اخبرنی ان اللوح الذی رأیته فی ید امی فاطمه علیها السلام، اون لوحی رو که تو دست مادرم فاطمه زهرا دیدی به من بگو چی بود بنت رسول الله صلی الله علیه و آله. و ما اخبرت که بهی امی انه فی ذلک اللوح مکتوب، و اون چیزایی که مادرم فاطمه زهرا به تو گفت که تو اون لوح نوشته شده. جابر میگه اشهد بالله انی دخلت علی امک فاطمه علیها السلام، به خدا سوگند که من شهادت میدم بر مادرت صدیقه طاهره وارد شدم فی حیات رسول الله صلی الله علیه و آله. فهنیتها به ولادت الحسین، اینو دقت کنین عمدن روایت انتخاب کرد، تهنیت گفتم که بانو بیبی مبارک باشه خداوند به شما سید الشهدا داده، چون دیدید در بعضی روایات هست که سید الشهدا وقتی میخواد به دنیا بیاد صدیقه طاهره میگه لا حاجت لیفی، نمیخوام بیاد تو این دنیا، چرا بیاد اینجا کشته بشه اصلا. بعد رسول خدا بشارت میدن که المهدی من ولده و الائمه من ولده، در واقع هدایت امت به واسطه اوست. حضرت زهرا میپسند، قبول میکنن، خداوند بهش بشارت میده. توجه کردید؟ این تو روایت دیگه هست، میگه تبریک گفتم که حضرت ابو عبدالله حسین به دنیا آمده، رأیت فی یدیها لوحا اخضر، دیدم لوح سبزی دست مبارک صدیقه طاهره است. ظننت انه من زمرد، خیال کردم از زمرده انقدر می درخشید. و رأیت فیه کتابا ابیض، دیدم با یه خط سفیدی نوشته مثل نور خورشید، براق این نوشته ها. فقلت لها به ابی و امی یا بنت رسول الله ما هذا اللوح، این چیه خانم دست شماست؟ فقالت هذا لوح احداه الله الى رسول الله، خدا اینا بشارت داده به پیغمبر، فی اسم ابی و اسم بعلی و اسم ابنی و اسم الاوصیا من ولدی، اسم پدرم و شوهرم و دوتا پسرم و اوصیا از فرزندانم اینجاست. و اعتانیه ابی، پدرم به من داده، لیوبشرنی به ذالک، برای بشارت دادن به من. قال جابر ف اعتنیه امک فاطمه علیه السلام فقرأته و استنسخته، بنده قائلم که آقا وجود جابر بن عبدالله انصاری از اعظم شاگردان اهل بیته یه دلیلش اینه، خیلی روایت حیرت آوره. امام واقعا میگه یه وقت به ما بده. بعد عرض کنم خدمت شما که حضرت صدیقه میفرماد که داد، و بعد من اینو گرفتم از روش یه بار نوشتم. این میدونی خیلی حرف خط حساسی بوده، این اسامی ائمه با اوصافشون هست، توجه میکنید اسامی ائمه هست با اوصافشون، و این اگر لو میرفت ائمه کشته میشدن. جناب عبدالعظیم سلام الله علیه به امام جواد میگه آقا مهدی موعود شمایی؟ یعنی نمیدونه تعداد امامیاتون تو بحث 12 امام بحث کردیم، نشون میده خیلی جابر کلاسش نزد ائمه بالاست. بعد واستنسخت و فقال له ابي فهل لك يا جابر ان تعرضه علي، اجازه میدی به من ببینمش؟ امام باقر میفهم قال نعم فمشى معه ابي الى منزل جابر، امام باقر رفت تو خونه جابر، فاخرج صحيفه، یه نامه ای رو باز کرد، فقال يا جابر انظر في كتابك لأقرأ عليك، فنظر جابر في نسخته فقرأه ابي فما خالف حرف حرفا، میگه پدرم هم یه نوشته‌ای داشت که دست ما اهل بیت، اینو میخون، جابر با اون نوشته مقایسه میکرد، یه حرفم اختلاف نداشت. شبیه اینو تو صحیفه ما داریم، تو مقدمه صحیفه نگاه کنید، دو نسخه از صحیفه امام سجاد رو عرض کنم خدمت شما که با هم مقایسه میکنن. آقا اینجا تاریکه، امام صدامون خوبه، آقایون دارن کم کم به ملکوت علا میپیوندن. فنزل جابر فی نسخته و فقال جابر فاشهد بالله انی هاکذا رأیته فی اللوحه مکتوبا، من دیدم که همینطور تو لوح مکتوب شده بود. حالا متن چی بود؟ متن اینطوریه: بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتاب من الله العزیز الحکیم لمحمد نبیه و نوره و سفیره و حجابه و دلیله. شرح این آقا کمر شکنه، اصلا این حجاب خداست، چون در روایت دیگه هم داریم محمدان حجاب الله، یعنی هیچ کس به خدا راه پیدا نمی‌کنه الا به واسطه پیغمبر ما. نزل به الروح الامین من عند رب العالمین، عظم یا محمد اسمائی و شکر نعمائی ولا تجهد آلائی انی انا الله، عرض کنم که لا اله الا انا قاسم الجبارین و فلان، تا بعد انی فضلت که علی الانبیا و فضلت وسیه که علی علی الاوسیا و اکرمت که به شبلیک. به هر معصومی که میرسه اوصافی ذکر میکنه، کمون که برای پیغمبر داشت سفیر و هو حجاب اون، و بشارت میده برای هر معصوم. بشارت به پیغمبر چی آقا؟ اکرم تو که به شبلیک، یعنی حسن و حسین. این که پیغمبر افتخار میکرد به حسنه، این بشارت خداست. این همه خدا به رسول خدا، به رسول خاتم، این همه فضائل اعطا کردن، همش یه طرف، وجود مبارک حسنن یه طرف. وگرنه بعد خداوند مثلا میگفت چی؟ اعطی تو که مثلا ختم نبوتی مثلا، درسته؟ اهمه مهمتر چی؟ اهمه مهمتر شبلیکن و سبتایک، حسن و حسین. بعد میفرمد فجعلت حسنن معدن علمی بعدن قضاء مدت ابیه و جعلت حسینن خازن وحی و اکرمته به شهاده و ختمت له به سعاده. بشارتم بهش اینه که شهادتش او رو زیر و رو میکنه در واقع. فهو افضل من استشهد و ارفع الشهداء درجته. جعلت کلمتی التامه معه و حجتی البالغه عنده به اطرتهی اثیب و اعاقب. اصلا به برکت و به واسطه اطرت اوه که من ثواب میدم یا عقوبت میکنم. یعنی چی؟ یعنی که اگه کسی به اطرت او ایمان بیاره، تو حسن حسین وارد میشه، ایمان نیاره خارج شده، خدمت کنه یا ظلم کنه. اولهم علی سید العابدین و زین اولیای الماضین، زینت همه اولیاء خدا در طول تاریخ امام سجاد. خیلی عجیبه این هر. بعد پسرش شبه جده المحمود، بارها از من شنیدید که در یکبر میگم امامت امام باقر رو ثابت کنم با همین کلمه، اینا اینجا هست. و ابنه شبه جده المحمود محمد الباقر معدن لحکمتی. عظمت امام باقر چیه تو اینجا؟ شبه جدشه. شما ببینید از در یکبر کیه، خیلی حرف سنگینیه این، انصافا حیرت آور. بعد میفرماد که سیهلک المرتابون فی جعفر، مرتابون در جعفر ابن محمد سلام الله علیه به زودی هلاک خواهند شد، شک، کسایی که شک کرد. الرد علیه کالرد علیه، هر کس او رو رد کنه من رد کرد. حق القول منی، کلام من حق است. اصلا نیاز نیست خدا با بنداش داره حرف میزنه بفرماد کلام من حق، معلومه کلام حقه، عظمت بیانشون میده. حق القول منی لأکرمن مثوا جعفر، من جایگاهشو چنان گرامی میدارم. چگونه؟ بشارت به امام صادق چیه؟ و لأسرنه فی اشیاعه و انصاره و اولیاه. او رو دلش رو شاد میکنن به وسیله شیعیانش و یارانش و دوستانش. لذا یکی از دلایلی که ما شیعه جعفریم اینه که ما دوست داریم از شیعیانش باشیم، چون خداوند بشارت داده من بخوام عظمت امام صادق رو تو عالم نشون بدم، برکت رو میدم به کی؟ لأسرنه فی، او رو شاد میکنم. به چه واسطه ای؟ درباره کیا؟ بخواد با اکرام این گروه کیا؟ اشیائهی و انصاری و اولیائه. بعد میفرماد اتیحت بعده موسا فتنتن امیا هندس. فتنه امیا هندس یعنی فتنه ظلمانی که همه توش گرفتار میشن. میگه بعد از جعفر ابن محمد، حالا اینو میخوام برای یارای امام زمان ها، بعد از جعفر ابن محمد یه فتنه ای حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه گرفتار میشن که اون چی آقا؟ بله عرض کنم خدمت شما که حالا توضیحشو میبینید. میفرماد که لأن خیط فرضی لا ینقطع و حجتی لا تخفا، خط هدایت گم نمیشه، بریده نمیشه. و ان اولیائی یسقون بالکأس الاوفا، من جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتی، و من غیر آیتا من کتابی فقد افترا علی، ویل للمفترین الجاهدین عند انقضاء مدت موسی. یه بار فتنه مال وقتی که امام کاظم میخواد سر کار بیاد، فتحیه گرفتار کردن چیه رو، پسر امام صادق ادعای امامت کرد. یه بار موقع شهادت امام کاظم ادعا کردن که حضرت از دنیا نرفته. میفهمید ویل للمفترین الجاهدین عند انقضاء مدت موسی، وای بر اون کسایی که انکار کردن بعد از شهادت موسی بن جعفر. کیو؟ عبدی و حبیبی و خیرتی فی علی ولی موس. اول اوصاف از موسی بن جعفر رو میفرماد، بی مدت موسی عبدی و حبیبی و خیرتی فی، درباره کی؟ علی ولی و ناصری. و من اضع علیه اعباء النبوه، کسی که بار نبوت رو دوشش گذاشته. و امتنع و امتحنه بالاضطلاع بها، کسی که بار نبوت رو به دوشش گذاشتن و او رو امتحان کردن و او هم از پس این امتحان برآمد. که تو سیره حضرت رضا بحث کنیم میبینیم که حضرت رضا اسلام رو نجات داد نه فقط تشیع. یقتله افریت مستکبر، افریت مستکبری او رو میکشه. درباره هیچ یک از قتله زمان هیچ یک از ائمه حرفی نیست، اینجا هست. این نشون میده این مأمون خیلی پدر سوخته بود. افریت هم هست، یعنی با هر کی درگیر بشه او رو بینیش رو به خاک میماله. یدفن فی المدینه التی بناها العبد الصالح الى جنب شر خلقی، دفن میشه در اون شهری که عبد صالح ما که ظاهرا جناب ذوالقرنین ساخته باشه، اونجا دفن میشه کنار شر خلقی، کنار هارون دفن میشه. بعد دوباره میفرماد حق القول منی، تمام امام رضا یه بار دیگه میفرماد که حق القول منی لأسرنه. اونجا در مورد به امام صادق وعده میدن که شیعیان و انصار و اولیاءش رو جوری گرامی میدارم که او دلش شاد بشه. اینجا در مورد امام رضا میفرماد که لأسرنه به محمد ابنهی، جوری پسرش رو گرامی میدارم که دلش شاد بشه. این هم همون یکی از روایتیه که میگه امام رضا سلام الله علیه خیلی پسرش عنایت تام دار. و خلیفته من بعده و وارث علمه فهو معدن و علمی امام جواد و موضع و سری و حجتی علی خلقی. بعد این عبارت حیرت آوره، این روایت خیلی روایت معتبریه، این از کمیابترین روایت شیعه است. حالا پایین تر میبینید که ابو بصیر چی میگه. میگه میفرماد حضرت حق لا یؤمن عبد بهی الا جعلت الجنة مثواه، هر کسی به امامت امام جواد اقرار کنه من بهشت و واجب میکنم. چرا؟ چون امامت امام جواد چون در کودکیه سخت بوده پذیرشش. بعد میفرماد که و شفعته فی سبعین من اهل بیته کلهم قد استوجبوا النار. 70 نفر از فامیلاشو که جهنمی شدن به واسطه حرمت او شفاعت این رو در حق اون 70 تا میپذیرن. یعنی به هر کدوم اینا 70 تا بلیت میدن شفاعت کنن. به کیا؟ به مؤمنان به امام جواد سلام الله علیه. و اختم به سعاده و ختم میکنم سعادت را لبنهی علی ولی. ختم سعادت به واسطه کیه؟ به واسطه امام هادیه. علی ولی مناصری و شاهد فی خلقی و امینی علا وحیی. آقا هر کدومش خود نوایسه یعنی چی امام هادی امینه بر وحیه؟ اخرج منه الدائی الى سبیلی و الخازن لعلمی الحسن. خازن علمم و دائی بر راه من حسن به دنیا میاد از او. و اکمل و ذالک ببنهی میم ها میم دال. و این رو کامل میکنم به واسطه اینکه اسم امام زمانم نمیبردن دیگه، خیلی خطرناک بوده، نکشن حضرت. بعد عبارت حیرت آوره، رحمت للعالمین. فرمود که دین رو کامل میکنم به واسطه امام زمان، رحمت للعالمین. علیه کمال و موسی، کمال موسی و بهاء و عیسی و صبر و ایوب. اوصاف انبیا رو داره، وارث انبیا. این هر چی انبیا دارن همه رو یک جا داره. از این صبر ایوب طول غیبت حضرت در میان. صبر ایوب ضرب المثل صبر دیگه. بعد اینجا میفرماد که فیذل اولیاء ای فی زمانه. از بزرگان اینجا میگن ما حیرت زده این عباراتی، همه رو خوندم برای این، برای تبرکش خواستم خونده باشه. در مورد امام صادق دیدید فرمود که لأسرنه فی اشیائهی، یاران نشرو. ولی یاران امام زمان رو خدا یاران خودش حساب میکنه. فرمود که فیذل اولیاء این اولیائهی. ترجمه کنین فیذل اولیاء ای فی زمانی، اولیاء من در زمان او ذلیل میشن. چرا؟ چون غیبت طولانیه، ظلم زیاده. بعد نوشتن توتهادا رؤوس هم کما توتهادا رؤوس و ترک و دیلم فیقتلون. سرهای اینا رو برای هدیه به پادشاهان میفرستن، همونطور که سرهای ترک و دیلم رو این ور اون ور میبردن. فیقتلون و یحرقون، میسوزونن اینا رو، میکشن اینها رو. و یکونون خائفین مرعوبین و جلین، زمین از خون آنها رنگین می شود. در زنهاشون همش ناله ویل هست، این همش در حال مصیبتن. چی؟ ایان من، اولیاء من در زمان امام زمان و دور غیبت حضرت. اولائک اولیای حقا، به هم ادفع کل فتنه امیاء هندس. هر فتنه سنگین رو به واسطه اینها برطرف. اون خیلی حرف عجیبی زده، به واسطه کیا؟ نوکرای امام زمان، نه خود امام زمان خودش که. و به هم اکشف الزلازل، به برکت اینا زلزله ها رو من مهار میکنم. و ادفع الاثار والاغلال، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. بعد قال عبدالرحمن بن سالم قال ابو بصیر لو لم تسمع فی دهرک الا هذا الحديث لکفاک. میگه این روایتی که دارم بهت میگم این روایت سوپر روایت ها، این اگه تو همه عمرت مثلا بعضی از اینا احادیث مثلا چند هزار حدیث داشتن، میگه من گفتش که اگر در همه عمرت لو لم تسمع فی دهرک، در همه ایام روزگارت عمرت نشنیده باشی الا هذا الحدیث لکفاک فصنه الا عن اهله، همین یکی بسته فصنه، حفظش کن الا عن اهله، جز از اهلش. لذا اینو به هر کسی نمیدادن. این عظمت ابو بصیر ازش برداشت میشه، عظمت جابر برداشت، عظمت یاران امام زمان هم برداشت میشه. یاران امام زمان ویژن. لذا اگر کسی مثل آقای حیدری بگه آقا سخت ادعا کنه امام زمان دیدن حد اکثر یاران حضرت و یاران حضرت ویژن صاحب ولایتن، هیچ چیز عجیب غریبی نیست. انشالله فردا بحث رو از جای دیگری شروع میکنیم، اگر سوالی هست در خدمت.
سوال الان حضرت کجاست؟
من الان حضرت کجاست؟ نه 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 نه، عرض کردیم الان حضرت کجاست محل بحثه، همون که آیا امام زمان رو دیدن یا ندیدن. بعضیا به واسطه اینکه یاران امام زمان نمیشناسن، ممکنه هر کسی که براش اتفاق خاصی افتاده، آموزش مثلا یه یاری خاصی شده، خیال کرده امام زمانه. ما غرضمون این بود که بگیم نه خیر، یاران امام زمان چنان ویژه هستن که اوصاف شبه امام دارن. لذا اگر کسی یاران امام یا نوکران حضرت رو، اون حلقه خاص رو هم ببینه، اینقدر حیرت آوره، ممکنه خیال کنه امام زمان رو دیده، که این لزوماً اینطور نیست. و این دلیل هم داره. آقا اون زمانی که مثلا جناب زراره میرفته امام صادق رو میدیده، زراره شاید فهمش از امامت امام معصوم و ولایت کلی امام معصوم اونقدر نبوده، لذا میرفته میشه حضرت میشستن حرف میزدن، گاهی شوخی میکردن. ولی اگه الان بگن امام زمان تو مدرسه ماست، تو این اتاق بغله، شما دست و پاتون میلرزه. علت این نیست که فقط زراره خیلی خوب بوده و مثلا حالا من که بدم، یعنی شما بد باشید. علت اینه که فهم شما از وجود مبارک امام ارتقا پیدا کرده. بعد تازه میگن آه ببین اون کسی که حلقه واسطه کیه، آه ببین اون کسی که حلقه واسطه کیه. وقتی ارتفاع پیدا میکنه فهم، وقت شما اسم امام زمان بیاد که احساس کنی واقعا میخوای نزدیک ببینیش، بدنت میلرزه. شما بخوای شهری بری که امام زمان وجود داره، از قبل از اینکه بری تو اون شهر یا ست تارل ایوب آه؟ ولی اینا میارفتن در خونه امام صادق، جلو در خونه شوخی میکردن. یعنی فهم تغییر کرده، این فهم به واسطه تعالیم اهل البیته. فضا جایی شده که شاگردان امام صادق خیلی عظمت دارن، بهشتی هن، زمینه بیان نبوده. اما دیگه امام زمان سلام الله علیه هر کسی رو شاگرد قبول نمی کنه، شاگردانش اوصاف شبه امام دارن. قرض این بود که اینو خواستیم بیان کنیم. انشالله از فردای بحث جدیدی رو دنبال میکنیم.